بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شویری، تاریخ دوشنبه 23 اسفند 95.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب یک کلمه مختصری در تکمیل بحث جلسه سابق اون عرض کنم. ما در مورد اجماع مرکب گفتیم که کاشف از قول معصوم نیست مگر اینکه بازگشت بکنه به اجماع بسیط. خب سوال این هست که ما یک اجماع بسیطی نسبت به نفی ثالث داریم؟ اون کسی که قول خودشو انتخاب کرده، اون به دلالت التزامی نفی ثالث میکنه، نفر دوم هم، گروه دوم هم به دلالت التزامی نفی ثالث میکنن. آیا با توجه به این مبنا که دلالت مطابقی اگر از اعتبار بیفته، دلالت التزامی به اعتبار خودش باقی میمونه، طبق این مبنای نمیشه اینجا گفتش که عرض کنم مثلا اجماع مرکب به درد میخوره به اعتبار دلالت التزام؟ پاسخ مطلب این هست که ما یه موقعی اون بحث معروف دلالت مطابقی و دلالت التزامی رو مطرح میکنیم از اون با اون بحث در جایی هست که مدلول مطابقی کلام حجیت داشته باشه، حجیت تعبدی داشته باشه. به تبع اون بحث میشه هست که اگر مدلول مطابقی تعبدن حجت باشه، سقوط مدلول مطابقی از حجیت باعث میشه که مدلول التزامی هم از حجیت ساقط بشه یا ساقط بشه. خب این به بحث ما ربطی نداره. ما اینجا اقوال علما حجیت تعبدیه که نداره، اگه باشه از باب کشف قول معصومه، از باب اطمینان بخشیه، چون اطمینان به قول معصوم میاره. باید دید آیا نسبت به مدلول التزامی اطمینان حاصل میشود یا حاصل نمیشود. پاسخ مطلب اینه که همون اشکالی که نسبت به مدلول مطابقی وجود داره، نسبت به مدلول التزامی هم هست. تمام اون بحثایی که در مدلول مطابقی گفتیم در مدلول التزامی هم میاد. مثلا من یه نمونه شو عرض بکنم. ما گفتیم که مدلول مطابقی در موارد علتی که از اعتبار میفته اون این هست که در اجماع نفس اجماع و عدم اختلاف کشف میکند از این که یک مدرک واحد واضحی وجود داشته باشد. در اجماع مرکب ما همچین کشفی رو نمیتونیم بکنیم. خب نسبت مدلول التزامی هم همین بحث هست. این مدلول التزامی که قول مثلا اول میگه که قول سوم درست نیست، قول دوم میگه قول سوم درست نیست، اینها رو میگن درست نیست. آیا ما این که همه میگن قول سوم درست نیست میتوانیم کشف کنیم که یک مدرک واضحی داشتن؟ نمیشه کشف کرد، به دلیل اینکه گفتیم فرض اینه که قول سوم مدرک مستقل از مدرک های خودشون ندارن. اصلا علتی که باز نمیگردن این هست که مدرکشون همون مدرک هست. وقتی همون مدرک هست، همون اشکالی که جلسه قبل هم عرض کردیم مدرک غیر قابل خدشه اینجا حتما وجود نداره، چون یه گروه اول مدرک گروه دوم رو خدشه میکنن، گروه دوم مدرک گروه اول رو خدشه میکنن، با خدشه دار شدنش مدرکیتش نسبت به نفی ثالث هم خدشه دار میشه. چون فرض اینه که اون مدرک از همون جهتی که قول خودش اثبات میکنه میخواد نفی ثالث بکنه.
این در واقع شرطی داشته که به اجماع بسیط مستقل برگرده و اینجا
استقلالش الان بله دیگه، به اجماع بسیط مستقل بر نمیگرده دیگه. و من هنا یظهر که حتی اگر این مدلول التزامیش به نحو مدلول التزامی نباشه، مفاد مدلول التزامی رو صریحا بگن گروه اول بگن ما نماز جمعه رو مثلا واجب میدانیم پس حرام نیست. گروه دوم بگه ما نماز جمعه رو مستحب میدانیم پس حرام نیست. اگر اینا به قول به اجماع بسیط بر نگرده این به درد نمیخوره. گروه اول چون قول خودشون انتخاب کردن حرمت رو نفی کردن، گروه دوم چون قول خودشون انتخاب کردن حرمت رو نفی کردن. یه دلیل مستقلی که خدش ناپذیر باشه ما به دست نمیاریم، چون این اجماع بسیط مصرح هست ولی این اجماع بسیط استدلالی نیست. اجماع بسیطی هست که به تبع پذیرش و قولشون هست. بنابراین این بحث مدلول التزامی تو این بحثش نقشی نداره. خب این بحث تمام. بحث ما در مورد روایات مسئله بود. میخواستیم اولا روایات رو بخونیم، یه مرحله، مرحله دومی که آیا از این روایات چه مقدار استفاده میشه کرد، آیا این اقوالی که در مسئله هست این الغا خصوصیت میشه کرد نمیشه کرد امثالی. من حالا قبل از اینکه روایات رو بخونم یه نکته رو عرض بکنم. نسبت دادن به غایت المرام که غایت المرام علاوه کنز علاوه بر این روایاتی که دست ما هست به روایات دیگری هم اشاره کرده، چون غایت المرام قول سومی که در مسئله هست، این قول سوم این که به اصطلاح عرض کنم قول سومی در مسئله که غیر از نسبت به من بعضی از افرادی که یتقرب بالابه هستن هم اونها رو هم محروم دونستن، این رو گفته بر این روایاتی وارد شده. ولی به نظر می رسد من عبارت غایت المرام رو میخونم. نه حالا میگم اصلا در مورد این قول سالایی که گفتم یه قبطه دارم چیز میکنم الفاظ رو چیز میچرخوندم، چون این قول سوم رو خیلی مختلف نقل کردم. قول سوم رو قول این قول رو خیلی مختلف نقل کردم. حالا من عبارت قایت المرام رو میخونم ایشون چجوری این قول سوم رو نقل میکنه. مرحوم سیموری در غایت المرام بله، اصل عبارت سیموری در غایت المرام عبارتی هست که برگرفته از عبارت ابن فهد در مهذب البارع هست. این همون عبارت مهذب البارع رو ایشون داره با یه اضافه ای. تو مهذب البارع جلد 4 صفحه 353 میگه اختلاف الفقها فی الوارث لدیت المقتول على اقوال ثلاثه. قول اول که مطلقا ورثه ارث میبرن، قول دومی که من یتقرب بالعم استثناء هستن، اما قول سوم از ثالث یرث الوالدان والولد و مع فقدهم لمن تقرب بالابوین معن دون من تقرب به احد ما. اینجوری نقل کرده قول سوم رو، میگه کسی که تقرب بالابوین فقط ارث میبرن، اخوات ابی رو استثنا نکرده ها، که نه اخوه ابی و اخوه امی هر دو رو استثنا کرد. کسی که از یه طرف فقط ارتباط داشته باشه این حرص نمیبره. من الاخوته والعمومته من الاخوته، حتی تصریح به اخوان میکنه، دون من تقرب به احدهما من الاخوته والعمومه و مع فقدهم لمولا نعمه این کان و الا فالامام و هو القول الثانی للشیخ فی الخلاف. اینجوری قول رو نقل کرده که اصلا عبارت خلاف این نیست. من عبارت خلاف رو قبلا خوندم، یه بار دیگه میخونم. اصلا ما این که خصوصیت داشته باشه، این که کسی که فقط از طرف اب، از عبارت خلاف اینم استفاده نمیشه. عبارت خلاف رو قبلا خوندم، بازم تکرار میکنم خوندنش رو. این عبارت اینه: ادیه یرسو هل اولاد ذکورن کانو او اناسن لذکره مثل حضر الانسایین و کذالک الوالدان ولا یرسو الاخوه و الاخوات من قبل الامه من هاشه ها یکی ولل اخوات من قبل الاب. اولا ما اینو قبلا معنا میکردیم، مراد از من قبل الاب نه اینکه من قبل الاب وحده، اخواتی که از قبل اب باشه، چه حالا اب تنها باشه چه اب و ام با هم باشه، اونا ارث نمیبرن، اونم اخوات نه اخوه. ایشون تعبیر کرده که بعد ادامه عبارت هم تصریح هست: و انما یرثها بعد الوالدین والاولاد الاخوه من الاب والام اب الاب. صریحا عبارت خلاف برخلاف نقلی هست که ابن فهد مرحوم کرد، نمیدونم عبارتشون یه جور دیگه بوده، چون این عبارت دقیقاً صریحا برخلافشه. حالا من اون نمیخوام حالا اون بحثو خیلی ادامه بدم، ولی بحث اینه که ایشون میگه این عبارت عبارتی بود که در مهذب الباره نقل کرده بود. مهذب الباره جل 4353 تا اینجا هست: پاول قول الثانی لشیخ بالخلاف. این همین عبارت از ثالث تا آخر تو غایت المرام جل 4 صفحه 669 هست، یه عبارتی ادامه داره، میگه و مستند الجمیع الروایات. و مستند الجمیع الروایات از این برداشت کردن، حتی این قول سوم هم مستندش روایاته، مستندش روایات هست. به نظر میرسه که مراد ایشون از روایات نه یه روایت دیگری غیر از روایات موجود، همین روایت موجود رو میگه به یه نحوی الغای خصوصیتی چیزی کرده باید باشن، ولی یه روایت جایی باشه، روایتی باشه دست هیچ کی نرسیده باشه، فقط دست ساعت صاحب غایت المرام رسیده باشه، از یه منبع مفقودی که هیچ دست هیچ کی، تقریبا آدم مطمئنه که چنین نیست. بعضی ها از همین روایات، از همین روایات یک نوع خصوصیت خواستن بکنن، درست یا نادرست کار ندارن، به خصوص اونجوری که مرحوم شیخ اصل قول وجود داره، قول خیلی بد نقل شده، اصل اون قولی که شیخ داره کاملا قابل دفاع هست از روایات، یعنی الغا خصوصیت بخوایم بکنیم اون قوی تر از الغا خصوصیتش با اون قول دومی هست که کردن، چون میگن که اخوه اصلا اخوات ابوینی و اخوات ابوی چون جزء عصبی نیستند، اصلا اصل محرومیت اخوه و اخوات امی به خاطر این هستند که دیه پرداخت نمی کنند، دیه قتل خطأ محض رو پرد که عاقله باید پرداخت می کنند، اخوه و اخوات امی جز و عاقله نیستن، اونا میگن اونا که اختصاص ندارن، اخوات ابوی هم جز و عاقله نیستن، پس بنابراین اخوه و اخوات عمومی از بای مثال گرفتن، یعنی همه کسانی که جزو عاقله نیستند، اخوات ابی هم جزو عاقله نیستند، پس بنابراین اونها هم باید از دیه دریافت نکنن، یعنی تنقیه منات کردن. عرض کرد میکنم از روایات همچنان که من تقرب الام علا وشن اطلاقش تنقیه مناته که بعد توضیحش میدم بحث تنقیه مناتش رو، این قول هم از قول تنقیه مناته، اینجور نیست که یک روایت دیگری وجود داشته باشه. چی؟ نه این هر چیزی نداریم که این به خاطر مونه، از این روایت تنقیه منات کنه، حالا میشه تنقیه منات کرد یا نمیشه تنقیه منات کرد، اون بحث میکنیم، اون بحث جدی داره، ولی بحث این هست که این قول سوم، قول اصلی سوم، نه این قول تحریف شده، چون این قول تحریف شده ای که وجود داره خیلی قول ناجوریه، چون اصلا چجوری بشه از روایات تنقیه منات بکنیم اینو در بیاریم، خیلی اصلا آدم نمیتونه، به خاطر همین گفتن روایات یعنی یه روایت دیگه بوده که به دست ما نرسیده مثلا، ولی اصل قضیه این هست که حتی همین قولی که تو مهذب الباره هست به همین شکلش هم بعضیا با تنقیه منات گفتن ممکنه با تنقیه منات ما این رو در بیاریم، گفته اخوات اخوه امی، یعنی کسی که در واقع به اصطلاح از یه طرف هم خصوصیت نداره، این از یه طرف ارتباط داشته باشن، ارتباطشون ناقص باشه، جایی که اخوه و اخوات ابی هم باشه چون ارتباطش ناقصه مثلا اینجوری تنگیه منات بکنیم. نه درست نیست، نمیخوام بگم درسته، ولی به هر حال این احتمال که یک تنقیه منات نادرست منشأ این قول شده باشه، این خیلی روشن‌تر از اینه که بگیم یه روایتی بوده و این روایت رو دست سیموری بوده به ما نرسیده، این حرفا این اصلا اینجوری نیست. خب پس عمدش همین روایت مسئله است، چیز دیگری غیر از این روایات نداریم که تو این بحث دنبالش باشیم. خب حالا قبل از اون یکی دوتا نکته من عرض بکنم. اون عبارت جامل شرایع رو که ما به عنوان یک قول نقل می کردیم، جمیع الورثه گفتیم الا الاخوه و الاخوات من الام و من یتقرب من قبل احدت طایفتین، به عنوان یک قول نقل می کردیم. من به نظرم خیلی روشن نیست که بتونیم یه همچین قولی رو نسبت بدیم، به دلیل اینکه احتمال زیاد داره عبارت الجامل شرایع محرف بشه. من عبارت جامل شرایع رو میخونم و جهت تحریفش هم عرض میکنم. عبارت جامل شرایع این بود، الجامل شرایع صفحه 575، یرث الدیه من یرث المال سوى الاخوة والاخوات من الام و من يتقرب بهما. من احتمال زیاد میدم که این بهما محرف بها باشه و بها یعنی من يتقرب بالام، علاوه بر این که اساسا این که یحیی بن سعید بخواد یه قولی انتخاب کنه که هیچ کس نگفته باشه، خود نفس این خیلی مستبد به نظر میرسه. عمده نکته دیگه هست، اون اینه که مرحوم شهید اول در غایت المراد به یحیی بن سعید نسبت میده موافقتش رو با قول من یتقرب بالام و اینها جز اونها ذکر میکنه. این تو غایت المراد در قول دوم یرثها من عدا المتقرب بالام رو که قائلینش رو ذکر میکنه، میگه و هوا فتف نهایه و کی و کی و کی و نجیب الدین. هیچ عبارتی در عرض کنم خدمت شما جامل شرایع نیست که مطلق من یتقرب بالام رو ازش بشه استفاده کرد مگر همین عبارت. یه جای دیگه جامل شرایع عبارتی بود، اون مطلق من یتقرب بالام نبود، اون این بود ادیه یرث الوارث الا الاخوه والاخوات من الام، من یتقرب بالام رو به طور کلی نداره. اونی که من یتقرب رو اضافه کرده همین عبارته، اونم با بهما داره، این باید بها باشه. تو عبارت عباس شهید اول که نقل میکنه نسخه ایشون باید بها بوده باشه. بنابراین این قول پنجمی که ما میخواستیم بگیم ممکنه یک قول پنجمی هم در مسئله باشه اصلا ثابت نیست با توجه به نقل شهید اول، این باید بها باشه. عجیبه که تو این غایت المراد که عبارت نجم الدین عبارت یحیی بن سعید رو نقل کردن به همین جام آدرس دادن، به همین عبارت آدرس دادن، هیچ هم توجه نکردن که این عبارت با اون چیزی که اینها میخوان این اون نیست، چیز دیگه است، متفاوته دیگه، به این آدرس دادن دیگه.
احتمال دیگه هم بود که این قول پنجم که میگفتیم برگرده به هم قول فکرم دوم بود که اخوه و اخوات استثنا میکرد و گفتیم اینا چون به واسطه اینا
قراره. نه اون یه بحث دیگه است، کل کسایی که اخوه و اخوات رو استثناء میکنند ممکنه کسایی که به توسط اونها باشه اون استثناء کنن. نه میخوام بگم ناظر به اون نیست، به خاطر همین دارم میگم عرض میکنم دیگه، به دلیل برای همین رو میخوام عرض کنم. به طور کلی کسایی که اخوه و اخوات امی رو استثناء کردن ممکنه من یه قانون کلی دیگه رو هم زعیمه داشته باشه، یه کسی که خودش محرومه کسی دیگهی که به توسط او به میت متصل میشه اونم محرومه. این اختصاص به اینجا نداره، یک قانون کلی هست، ممکنه اون افراد دیگه این قانون رو قبول داشته باشن و اساس این قانون گفته باشن، ولی بحث اینه مطلق متقرب بالعمر رو شهید اول نسبت داده، شهید اول مطلق متقرب به عمر رو، این باید عبارتش بها بوده که همچه چیز رو نسبت داده بود. این نه ممکنه الغا خصوصیت کرده باشه، بحث من این نیست که الغا خصوصیت نمیشه کرد، عرض کردم خودش هم فی نفسه قول قابل توجهی هست.
نه عبارت اون مرحوم
هم
ابن سعید رو اون اینطور فهمیده اصلا
نمیشه،
یعنی
اونش شاید در مرحوم اصلا فرا میگم اجازه این من توضیح بودم به هیچ وجه من یتقرم به ما اگر باشه معناش اینه که شما یه مقدار الغا خصوصیت کردید ولی در یه زاویه دیگه الغا خصوصیت کردید، یه موقع اصلا عبارت نمیاره من یتقرب رو نمیاره اخوه من الام و اخوات رو، اون حالا ممکنه ولی یه مرحله است. وقتی شما از این تعدی کردید گفتید اخوه من الام و اخوات من الام و من یتقرب به ما، معنیش اینه که توجه دارید که حکم رو نمیخواید به اخوه من الام تخصیص بدید، دارید تعمیمش میدید، با این که تعمیم میدید من یتقرب بالعمر رو به طور مطلق نگفتید، من یتقرب به خصوص حاضر طایفتین، اینجا دیگه کاملا صریح هست در این که نمیخواد مطلق من یتقرب بالعمر رو بگه. علاوه بر این که خود شهید اول، این نکته مرز بکنم، شهید اول یک اولین کسی هست که این تذکر رو داده که روایات ما مطلق من یتقرب بالعمر رو نگفته، میخواد بگه بین اقوال علما و روایات اختلاف هست، اقوال علما مطلق من یتقرب بالعمر، روایات مطلقه، مطلق نیست. اولین کسی که به این تفاوت توجه داده شهید اول در همین قایت المراد، در همین عبارت، در ادامهش عبارتی داره میگه که عبارتشون بخونم، میگه که قائل هستن که ورثه دیه رو ارث میبرن، من عدل متقرب بالعم، و اقوال رو که میاره میگه و هذه الروايات دلت على هرمان الاخوال الام لا على هرمان كل متقربه، این اشکال رو طرح میکنه، توجهی به این اشکال معنیش اینه که اون اقوال به نحو مطلق گفته، البته بعد جواب میده و ظاهر ان هرمانهم یقتضی اولویت هرمان نحو الاقوال و اولادهم، میگه که از باب اولویت ما این رو ممکن استفاده کنیم اینها، ولی همینی که به اصل اشکال توجه کرده معنیش اینه که اقوال علما رو مختص او نگرفته، اون اقوال تعمیم داره، میگه اینی که اینا تعمیم دادن این تعمیم به خاطر اینکه از قیاس اولویت استفاده کردن. خب این یک نکته، یه نکته هم حالا اقوال رو دارم ذکر میکنم، یه نکته هم در مورد اقوال بگم، در مورد قول ابن حمزه ما به نظرم گفت اقوال رو نمیده فردا بگم، چون میخوام من فردا جنبندی اقوال رو هم ذکر کنم، نه فردا تعطیل نیست، فقط فردا تعطیل نشده بله، نه بحث یه قدری چیز هست اگر به یه جایی رسیده بود بحث تعطیل میکردم، ولی بس خیلی چی؟
سوال
دیگه کسی
شده
بله
آخر بگید همه بگید
نه نه کل نرسیدم اقوال رو نوشتم، جنبندی اقوال رو بکنم و مرتب بگم، چون مرتب نباشه و چهارشنبه من بخونه بذاریم بیرسم یه قدی مرتبش کنم منظم بشه که چهارشنبه رو تعطیل کنیم. عرض کنم خدمت شما. خب عمدش عرض کردم باید روایات مسئله رو دید. روایات، اولین روایتی که در جامعه احادیث خوندیم این تو جامعه احادیث روایت رو از کافی نقل کرده، ولی یک غفلتی در اینجا شده. روایت سوم باب، روایت عبدالله ابن سنان میگه کافی، از کافی نقل کرده، کافی جلد 7 صفحه 139، ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان قال قال ابو عبدالله علیه السلام، و همچنین از تهذیب جلد 9 صفحه 375 که اونم با ابن محبوب شروع میشه. اینجا دو تا بحث هست که قبلا هم اشاره کردم، یکی سند کافیه که ببینیم سند کافی به چه شکلیه. سند کافی جلد 7 صفحه 139 معلقه. مرحوم کلینی این روایت رو اول آورده، عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و محمد ابن یحیی، عن سهل ابن زیاد و محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد و علی ابن ابراهیم، عن ابیه، جمیعا عن ابن محبوب. این رو تو این چاپ اسلامیه به این شکل نقل کرده. این بعد داره ابن محبوب عن ابی ایوب. این ابن محبوب عن ابی ایوب معلق بر قبله، یعنی اون سندهای قبلی که به ابن محبوب هست سر اینم باید بیاد. تو جامع احادیث رفت میشینه که موارد تعلیق سندهای معلق رو میاره با کلمه معلقون اشاره میکنه. اینجا غفلت شده، چطور شده این غفلت شده نمیدونم. اون سند قبلی هم تو این چاپ اسلامیه اشتباهی داره و الان دوستان کامپیوتر دارن، من مراجعه نکردم به چاپ دارالحدیث، علال قاعده باید دال حدیث این رو اصلاح کرده باشه. سند باید اینجور باشه، عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد و علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن ابن محبوب. سه تا طریق داره، یکی عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، یکی محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد دوتا، علی ابن ابراهیم عن ابیه ستا. این وسطه یه محمد ابن یحیی عن سهل ابن زیاد هم اضافه شده. این تو این چاپ باید زائد باشه به احتمال زیادم، باید من میگم مراجعه نکردم تو دارالحدیث. ببینید شما روایت لما حزمه طلحه، کلمه حزمه طلحه رو بزنید، لما حزمه طلحه آره اقبال انداز من هم زمین دارال حدیث چجوریه؟ سندش دارال حدیث رو بخونید.
ادتون من اصلا بران سهل ابن زیاد و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد و علی ابن ابراهیم عن ابیه،
همونی که عرض کردم که اون محمد ابن یحیی عن سهل ابن زیاد زائده. منشأ زیادش هم اینه، طرف می نویسه ادتون من اصلا بران سهل ابن زیاد، بعدش می نویسه و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، بعد می‌نویسه واو. به واو که میرسه دوباره برمیگرده، یا محمد ابن یحیی رو که می‌نویسه، محمد ابن یحیی رو که می‌نویسه دوباره برمیگرده از اون سهل ابن زیاد. قلمو که گاهی اوقات اشخاص می‌نویسن، گاهی اوقات به جای اینکه بره کلمه بعدی برگشه چیز قبلیش دوباره نوشته. یکی از منشأ تکرارایی که هست، شما رونویسی که گاهی اوقات میکنید همینجوری هی از بالا میاد پایین مینویسید، بالا میاد پایین مینویسید، باید به جای اینکه جلو برید گاهی وقت برمیگردید کلمه عقب رو مینویسید. سهل ابن زیاد و محمد ابن یحیی رو دوباره تکرار کرده، اون زیادیه. خب سه تا سند داره، عدتمون از اصحابم سهل ابن زیاد که این سند خب متوقف بر این است که سهل ابن زیاد رو تصحیح بکنیم یا نه. دو تا سند دیگه اش که محمد ابن یحیی احمد ابن محمد باشه، این که قطعا صحیحه که امیر محمد ابن عیساس که راوی محمد شیخ محمد ابن یحیی است. علی ابن ابراهیم نبی هم دیگه نزد متأخرین صحیح تلقی میشه با توجه به اینکه روایت ابراهیم ابن هاشم رو صحیحه میدانن. علی تقدیر ابن محبوب عن ابی ایوب عن سلیمان ابن خالد، این روایت دومه. روایت سوم هم باز ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان قال قال ابو عبدالله هست. روایت چهارم، این روایتی که اینجا نقل کرده روایت چهارم کافیه. یه نکته عرض بکنم، من یه فهمی اینجا کردم، من روایت دوم سوم باب رو عرض کردم، روایت دومش هم همین مشکل رو داره. جامع احادیث روایت دوم و سوم هر دوش این مشکل رو دارن. روایت دوم و سوم هر دو اینها رو با از کافی که نقل میکنه با ابن محبوب شروع کرده یا حسن ابن محبوب، در حالی که هر دو اینها در کافی معلق به قبل هستن، در کافی معلق به قبل هستن.
روایت چهارم
با
و
انها
شروع میشه توی کافی؟
نه، روایت چهارم کافی نه، تو جامع احادیث دوم و سوم و یکی ذیل سوم هم هست، دو سه و ذیل سه در جامع احادیث، دو سه و ذیل سه در عرض کنم کافی، دو سه و چهار هست. این دو سه و چهار، دو و سهش با ابن محبوب شروع میشه، چهارش با و انها شروع میشه، اون چهارش این فرس اونش فرق نداره. علایت انهاش به عبدالله ابن سنان برمیگرده، اونش مشکل چی؟ اونش مشکلی نداره. نه قرارم این نکتشه که مشکل این که به تعلیق سند توجه نکرد نشده هم در روایت دوم جامع احادیث هست، هم در روایت سوم جامع احادیث هست، هم در روایت ذیل سوم، که هر سه اینها در کافی به صورت معلق ذکر شدند، نه به صورت به اصطلاح مرسل. مرسل با ابن محبوب شروع نشده. این یه نکته. نکته دومی که اینجا هست اون اینه که از تهذیب که نقل میکنه، اون حالا دیگه به جامع احادیث مربوط نیست، تهذیب این روایت رو، این سه تا روایت رو با ابن محبوب شروع کرد، یعنی دو تا روایت نقل کرده تهذیب، اون ذیلیش رو نیورده. تهذیب جلد 9 صفحه 374 375 375 الحسن ابن محبوب عن ابی ایوب عن سلیمان ابن خالد، این همون روایت اول روایت دوم جامع احادیثه. بعدیش ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان قال قال ابو عبدالله علیه السلام، که این روایت چهارم کافیه، روایت چهارم کافیه. اون روایت دوم رو تو چیز نیورده، تو چون متن روایت سوم و چهارم چیز مثل هم هستن. قضا امیرالمومنین ان ندیه یرسه الورثه الا الاخوه والاخوات من الام تو کافی دو تا نقل داره، یک نقل که اخوه و اخوات هر دو رو داره، یه نقل که خصوص اخوه رو فقط داره. اونی که تو تهذیب نقل کرده اونی هست که فقط اخوه رو داره، فان که روایت چهارم کافیه. چهارم و سوم سندشون مثل همه، چهارم و سوم سندشون مثل همه. تو تهذیب فقط روایت چهارم رو آورده. حالا آیا چطور شده به این شکل آورده نمیدونم، حالا اونش مهم نیست. من غرضم یه نکته دیگه است، اون اینه که آیا این روایت هایی که تو تهذیب هست از کافی گرفته شده یا مستقیما از کتاب ابن محبوب گرفته شده. این چون روایت تهذیب 5 6 تا روایت پشت سر هم داره، این 5 6 تا روایت بعضیاشون مسلما از کافی گرفته شده. تو تهذیب 1338 1339 1340 1341 1342 این 5 تا روایت دقیقاً به همین ترتیب در کافی هم وارد شده.
همین
روایت بحث ما هست. روایت 340 علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس، روایت 41 محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، روایت 42 روایت سهل ابن زیاد عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر، روایت 8 بابه. ببینید روایت 1338 تا 1342 تهذیب که این 5 تا روایت باشه، این 5 تا روایت پشت سر هم تو کافی هم دقیقاً پشت سر هم آمدن. روایت دوم، چهارم، پنجم، هفتم، یازدهم، دوم، چهارم، پنجم، هفتم، یازدهم، و این احتمال زیاد داره که اینا از کافی گرفته شده باشن، ولی خیلی مطمئنم، شاید در خصوص روایت ابن محبوب شاید نشه مطمئن شد، چون دوتا روایت ابن محبوب ممکنه هم کافی هم تهذیب هر دو از کتاب ابن محبوب گرفته باشن. علتی که پشت سر همه اینا مشابه همه اینه که تو کتاب ابن محبوب هم پشت سر هم بوده، تو کتاب ابن محبوب هم پشت سر هم بوده. اینی که بخوایم مطمئن بشیم که روایت دو، روایت 1338 تهذیب تا 1342 هر 5 تاش از کافی عقص شده، اطمینانش مشکل هست، ولی مظنون این هست که هر 5 تا روایت از کافی گرفته شده. 1338، 1339، 1340، 1341، 1342 چون دقیقا به همین ترتیب وارد شده که در کافی روایت دوم، چهارم، پنجم، هفتم، یازدهم هست. این 5 تا روایت به احتمال زیاد از کافی گرفته شده. 3 تای روایت بعدیش حتما از کافی گرفته شده، اون توجیه نمیشه کرده، چون اونا سنداش مختلفه، سندهای کاملا مختلفه. یکیش علی ابن ابراهیمه، یکیش احمد محمده، یکی سهل ابن زیاده. اینی که بخوایم بگیم اونا تصادفی همه یکی ترتیبشون مثل هم از آب در اومده، اون نمیشه. ولی حسن ابن محبوب هم مظنون اینه که اونم همینجوره، ولی اونو ممکنه علت شباهت ترتیبیشون این بوده که از کتاب ابن محبوب گرفته شده، هم کلینی از کتاب ابن محبوب گرفته، هم تهذیب از کتاب ابن محبوب گرفته، به خاطر همین اینها ترتیباشون مثل هم در اومده. خب این بحث نسبت به این روایات تمام. حالا فردا من عرض کنم ماحصل اقوال علما رو به صورت مرتب عرض میکنم و چکیده این بحث. بحث خیلی فکر نمیکنم اصل بحث ما میخوایم در یه روز ببندیم، چون خیلی به نظرم بحث طولانی نداره دیگه. بقیه روایت بحث رو هم ما نمیخونیم، روایت رو هم به خاطر همین اشتباهی که در جامع احادیث رخ داده بود فقط من خوندم. روایت های بسیار زیادی در مسئله ما داریم که اخوات امی رو استثناء کرده. بعضیا اخوه و اخوات هر دو داره، بعضیا خصوص اخوه رو داره. اونی که خصوص اخوه رو داره، اخوه میتواند به معنی عم از اخوه و اخوات باشه، هم میتواند عم باشه، هم الغای خصوصیت از اخوه نسبت به اخوات واضحه. از اخوه نسبت به اخوات الغای خصوصیت کردن اون واضحه، اون خیلی چیزی نیست. هم میشه الغای خصوصیت کرد، هم اصلا خود اخوه تعبیرش انما المؤمنون اخوه که ما میخواییم بگیم، این مراد این نیست که در مقابل حالا خواهراش هم و برادرن. برادر گاهی گاه در یه معنای عام از برادر و خواهر استعمال میشه، انما المؤمنون اخوه از این باب هست. اینجا هم اخوه ظاهرا به یک معنای عامیه، حالا چه معنای عام رو بگیریم چه الغا خصوصیت بگیریم از این جهتش مشکلی نیست که کل اخوه و اخوات امی استثناء هستن. ولی آیا از این میتوانیم مطلق اخوه، مطلق متقرب به ام رو استثناء کرد یا نمیشه؟ این بحثی است که فردا انشالله در موردش صحبت میکنیم. چی؟ حالا بستگی داره کدوم برادرها باشه، حالا برادرهای دینی باشه غیر دینی باشه، اونا ممکنه خواهر باشه ممکنه خواهر نباشه، اصلا یه بحث دیگه. الله صلی علی محمد. نیست نه چهارشنبه رو برای تعطیلی گذاشتم.